با برکه در جستجوی رویاهاتون باشین. انتشارات برکه تقدیم می کند. شاه دخت قلعه را از دست می دهد. از مجموعه سواد مالی، نویسنده شیلا بیر، مترجم ارشیا عالی نژاد، گوینده سحر بیرانوند. شاهدخت پرسفونه مثل همیشه تلفنش را در دست گرفته بود و تمام روز مشغول صحبت کردن با دوستش مری جین بود. او از سرمای طاقت فرسای گانیمد، سرزمینی که در آن زندگی می کردند، شکایت می کرد. لایه‌های یخ اطراف آنها را گرفته بودند. گانیمد یکی از قمر یا همان ماه‌های سیاره مشتری است که پدر او پادشاه هریستوید آن را اداره می‌کرد. شاهدخت همانطور که ناله و شکایت می‌کرد گفت:
آه، اینجا خیلی سرد است. دیگر نمیتوانم در این قلعه قدیمی زندگی کنم. باد از شکاف‌های در و دیوار قلعه وارد می‌شود و آتش‌های ما را خاموش می‌کند. مدام به پدرم می‌گویم که این قلعه کهنه شده است و به بازسازی نیاز دارد.
دوست شاهدخت با او احساس همدردی می‌کرد. واقعاً شرایط سختی بود. نمی توانست کمک زیادی به او بکند و فقط گفت: خیلی متاسفم. یک نفر در قلعه را زد. شاهدخت تلفن را قطع کرد و رفت تا در را باز کند. اسپایس اژدهای خانگیش در سالن پذیرایی نشسته بود. پشت در مرد به نظر محترمی با کیفی پر از ورقه های فلزی ایستاده بود. مرد شروع کرد به صحبت کردن و گفت:
صبح خیر، من جیم هستم.
سپس لبخندی زد و گفت:
شما باید شاهدخت باشید. ایشان هم احتمالاً اسپایس هستند. هریس در خانه نیست؟
او با لحن بسیار شیرینی صحبت می کرد. با صدای آرامی گفت:
کار مهمی با او دارم.
شاهدخت گفت:
نه، پادشاه رفته است و تا فصل بهار بر نمی گردد. برای انجام دادن معاملات و کارهای از این قبیل رفته است. شاید من بتوانم به شما کمک کنم.
شاهدخت مشغول صحبت کردن با مرد بود، اما اسپایس چیزی نمی گفت. جیم به نشانه احترام تعظیم کرد و گفت:
بله، شاید بتوانید. اگر کمی به من فرصت بدهید، می گویم که چطور می توانید کمک کنید.
کیفش را باز کرد و شروع کرد به توضیح دادن.
ورقه هایی را برای فروش آوردم. این ورقه ها شما را از سرمای شدید زمستان در امان نگه می دارند.
یکی از ورقه ها را از کیفش بیرون آورد و توضیحات بیشتری درباره آنها داد. اسپایس خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
این ورقه ها را به راحتی بر روی دیوارها نصب می کنی. آنها از نفوذ باد به داخل قلعه جلوگیری می کنند و در نتیجه سرمایه کمتری وارد می شود. همین حالا آنها را بخرید تا با هم معامله کنی.
شاه دخت لبخند زد و گفت:
هزینه‌اش چقدر می شود؟ خیلی این ورقه های نرم و سفید را دوست دارم. ظاهر قلعه را هم بسیار زیبا می کنند. می توانم دوباره در گرما و آسایش زندگی کنم.
جیم در جواب او گفت: خب اجازه بدهید بررسی کنم. این قلعه خیلی بزرگ است و 5 طبقه ارتفاع دارد.
یک کامپیوتر از کیفش بیرون آورد و با سرعت بسیار زیادی شروع کرد به فشار دادن دکمه های آن.
برای شما 10% هم کمتر از قیمت واقعی حساب می کنم. 5% دیگر هم به خاطر برخورد خوبتان تخفیف می دهم. با در نظر گرفتن هزینه های کارگران و انتقال مواد، هزینه آن می شود 1,000,000 دلار گانیمد. البته دیگر نیاز نیست هزینه‌ای برای نصب آنها پرداخت کنید.
شاه دخت با صدای بلندی گفت:
من این مقدار پول ندارم. پدر هم به سیاره دیگری رفته است و تا فصل بهار به اینجا نمی آید. حتی نمی توانم با او تماس بگیرم.
جیم با صدای آرامی گفت:
نیازی نیست نگران باشید شاه دخت، می توانیم این مشکل را حل کنیم.
بعد لبخندی زد و گفت:
من می توانم این پول را به شما قرض بدهم. شما هم می توانید این ورقه های سفید و زیبا را تهیه کنید.
شاه دخت با تعجب پرسید:
قرض؟
جیم در جواب گفت:
بله، من پول آنها را پرداخت می کنم و شما می توانید بعداً آن را به من پس بدهید. می توانیم آن را به قسط های ماهیانه تقسیم کنیم. 30 سال برای پرداخت آن زمان خواهید داشت. فقط مقداری کارمزد دارد.
بعد از گفتن این جمله کمی هول شد و سرفه‌اش گرفت. شاه دخت با تعجب پرسید:
چه کارمزدی؟
جیم دوباره سرفه کرد و گفت:
چیز مهمی نیست، مقداری کارمزد و سود به همراه چند مورد دیگر. مقداری پول به من پرداخت می کنید، فقط کافیست این قرارداد را امضا کنید و من بقیه کارها را انجام می دهم.
بعد یک خودکار بیرون آورد. شاه دخت شروع کرد به خواندن قرارداد و با کلمات عجیب و غریبی روبرو شد. کلماتی مثل حقوق، ابطال، شروط، تکذیب، عدم پرداخت و جلوگیری از فروش. همه ی آنها به قدری ریز و بدخط نوشته شده بودند که به سختی خوانده می شدند. قرارداد 50 صفحه بود. شاه دخت احساس مسئولیت کرد و گفت:
امضا می کنم. با هم معامله می کنیم.
اسپایس عصبانی شد و با صدای بلند گفت:
صبر کن، باید اجازه بدهی که وکیل پادشاه را بررسی کند.
جیم گفت:
حتما اسپایس، می توانیم معامله را عقب بیاندازیم، اما اگر امروز معامله نکنیم قیمت ها بیشتر می شود.
شاه دخت گفت:
اسپایس، حق با جیم است، تو چیزی نگو، من می خواهم این کار را انجام بدهم.
او قرارداد را امضا کرد و به جیم داد. جیم رفت و کمی بعد با 15 کارگر به آنجا بازگشت. یک روز کامل طول کشید تا ورقه ها را نصب کنند و بعد هیچ کس دوباره آنها را ندید. متاسفانه ورقه ها تأثیر زیادی نداشتند. باد همچنان وارد قلعه می شد و سرما به همه جا نفوذ می کرد. شاه دخت با جیم تماس گرفت اما فایده ای نداشت. سپس اولین صورت حساب برای آنها ارسال شد. شاه دخت تصور می کرد که حد اکثر باید ماهیانه 3000 دلار پرداخت کند. او باید 1,000,000 دلار را در طول 30 سال پرداخت می کرد. به نظر می رسید مبلغ زیادی نباشد. وقتی صورت حساب را دید وحشت کرد و خیلی عصبانی شد. 33,000 دلار مبلغی بود که روی آن نوشته شده بود.
وای خدایا، حالا باید چه کار کنم؟
خیلی سعی کرد که گریش نگیرد.
من نمیتوانم این مبلغ را پرداخت کنم، حتما اشتباهی شده است.
به صورت حساب نگاه کرد. همه چیز خیلی ریز نوشته شده بود. آن را به دقت بررسی کرد تا اینکه در نهایت یک شماره پیدا کرد. با آن شماره تماس گرفت و بعد از 1 ساعت انتظار یک نفر به اسم فول اسپایت تلفن را برداشت. او تایید کرد که مبلغ صورت حساب درست است. هزینه ها و مورد هایی که در قرارداد ذکر شده است این مشکل را درست کردند. مبلغ بدهی آنها دقیقاً 2 برابر شده بود که معادل 2,000,000 دلار است. 20% سود به قرارداد اضافه شده بود که مبلغ قسط های ماهیانه را به 33,000 دلار تبدیل کرده بود. طبق چیزی که در قرارداد آمده بود هر ماه باید این مبلغ را پرداخت می کردند.
اما چطور امکان دارد؟
شاه دخت خیلی ناراحت بود. فول اسپایت در جواب او گفت:
سود مرکب. با سودی که در هر سال به بدهی شما اضافه می شود، مبلغ بدهی های شما با سرعت زیادی بیشتر می شود. مدت قرارداد شما 30 سال است. هر سال این سود بیشتر می شود و باید مبلغ بسیار زیادی را پرداخت کنید. همه چیز در قرارداد آمده است. باید صفحه 22 را مطالعه کنید.
پرسفونه با عصبانیت تلفن را قطع کرد و تصمیم گرفت این صورت حساب و بقیه چیزهایی را که قرار بود در ماه‌های آینده ارسال شوند نادیده بگیرد. با خودش گفت:
چه کار می‌خواهند بکنند؟ من را به زندان می‌فرستند؟
3 ماه بعد کلانتر گانیمد با یک برگه تخلیه به آنجا آمد. کلانتر با ناراحتی گفت:
شرمندم شاه دخت، اما شما بدهیتون را پرداخت نکرده اید و باید از اینجا بروید. این مورد در صفحه 38 قرارداد آمده است. اگر 3 ماه پشت سر هم بدهیتون را پرداخت نکنید باید خانه تان را ترک کنید. حالا جیم مالک این قلعه است. خواهش میکنم بدون دردسر از اینجا خارج شوید.
شاه دخت و اسپایس میدانستند که شکست خوردند. به یکی از مهمان پذیرهای محلی رفتند. شاه دخت گریه میکرد و خیلی ناراحت بود. تنها خواسته او پس گرفتن قلعه بود. اسپایس یک کلاه جادویی داشت که هاپ عموی بزرگش به او داده بود. کلاه جادویی باعث می شد که خیلی سریع راه حل مناسبی برای مشکلات بزرگ پیدا کند. کلاه بارها او را از دردسرهای بزرگی نجات داده بود. آن را روی سرش گذاشت و دور خودش چرخید. پس از چند ثانیه فریاد زد:
شاه دخت، فهمیدم. خیلی ساده است. باید خانم آنا یورپال را ملاقات کنیم. او بهترین شخص برای حل کردن پرونده های کلاهبرداری است. خانم آنا به عنوان رئیس دیوان عدالت گانیمد می تواند کلاهبرداران و بامدهندگان غیرقانونی را برکنار کند. قرارداد را به او نشان می دهیم و شرایط را توضیح می دهیم. او میتواند درس خوبی به جیم بدهد.
آنا یورپال وقتی که متوجه شد شاه دخت قلعه را از دست داده است خیلی عصبانی شد.
آه، این قرارداد واقعا افتضاح است.
با صدای بلند این جمله را گفت:
شاه دخت، شما چطور این قرارداد را امضا کردید؟ اصلا آن را خواندید؟
به نظر می رسید که هنوز عصبانی باشد. پرسفونه با صدای آرامی گفت:
علاقه به خواندن ندارم.
خانم یورپال گفت:
من در این ماجرا به شما کمک می کنم، اما از الان به بعد خواهش می کنم که قبل از امضا کردن چیزی آن را کامل مطالعه کنید. شاید در موارد دیگر نتوانم کمکتان کنم. کلاهبردارانی مانند جیم غارتگر هستند. حتی به لباس تنتان هم رحم نمی کند. آنها پولی را به شما قرض می دهند که می دانند توانایی پرداخت آن را نخواهید داشت. من به همه کسانی که به کمک نیاز دارند، چه ثروتمند و چه فقیر، کمک می کنم از شر این افراد خلاص شوند. برای جلوگیری از این اتفاقها، حتما باید همه قرارداد را با دقت بخوانید.
آنا لباس معروفش را پوشید، چکش مخصوصش را در دست گرفت و به سمت قلعه حرکت کرد.
من این قرارداد را بی ارزش و باطل اعلام می کنم. این معامله یک کلاهبرداری است.
بعد از صحبت‌های آنا باد شدیدی شروع شد. باد شدید جیم و تمام ورقه ها را با خود برد. ورقه ها از بین رفتند. بنابراین دیگر نباید پولی به جیم پرداخت می کردند. شاه دخت و اسپایس خیلی سریع به خانه خودشان برگشتند. پادشاه هریس در اواسط بهار به قلعه بازگشت. شاه دخت پرسفونه هیچ وقت چیزی درباره جیم و دردسرهایی که درست کرده بود به پدرش نگفت. لازم هم نبود که پدرش چیزی بداند. اما پادشاه متوجه شد که اتفاق جدیدی افتاده است. شاه دخت همیشه از خواندن فراری بود و علاقه‌ای به مطالعه نداشت و می گفت
باعث می شود سردرد بگیرم.
همیشه این جمله را تکرار می کرد. اما حالا همه چیز را می خواند و با دقت بررسی می کرد. قبض‌های تلفن، رسیدهای خرید و همه برگه هایی را که ارسال می شدند مطالعه می کرد. سالها بعد وکیل بسیار ماهری شد که قراردادهای کاری را بررسی می کرد. آوازه مبارزه او با کلاهبرداران و افراد فریبکار در کهکشان راه شیری پیچیده بود. از افراد مهربان و نجیب حمایت می کرد تا کسانی مثل جیم نتوانند با ورقه های تقلبیشان آنها را فریب دهند. قصه ما به سر رسید، کلاغ به برکه رسید. برکه، ناشر جذابترین کتاب‌های کودک و نوجوان. وام دهندگان فریبکار باشید. پرسفونه قلعه‌اش را از دست داد چون جیم در معامله عدالت را رعایت نکرده بود. اما خود شاه دخت هم می توانست از این اتفاق جلوگیری کند. باید قراردادی را که جیم به او داده بود مطالعه می کرد. باید از وکیل‌های پادشاه درخواست می کرد آن را بررسی کند. آن وقت می توانست متوجه بشود که جیم درباره آسان بودن شرایط پرداخت دروغ گفته. پرسفونه تصور می کرد که باز پرداخت 1,000,000 دلار در طی 30 سال کار سختی نخواهد بود. اما نمی دانست که جیم سود خیلی زیادی را به آن اضافه کرده است. اضافه شدن سود روی سودهای پرداخت نشده قبلی می تواند به مبلغ بسیار زیادی تبدیل شود. وقتی مردم از کسی پول قرض می گیرند، کسی که پول را قرض می دهد شرایطی فراهم می کند که پول بیشتری به او پرداخت کند. چون آنها اختیار استفاده از پول خود را به شما داده اند، منطقی است که بخواهند مبلغ بیشتری از شما دریافت کنند. به این مبلغ بیشتر سود می گویند و معمولاً چند درصد از مقدار کل پول است. جیم می خواست 20% سود سالانه از پرسفونه دریافت کند که مقدار خیلی زیادی است. او باید این مقدار سود را هر سال در مدت 30 سال پرداخت می کرد. در نهایت چقدر باید به جیم پرداخت می کرد؟ پیدا کردن این مبلغ به محاسبات پیچیده نیاز دارد. بنابراین من از ماشین حساب استفاده می کنم. ماشین حساب به من می گوید که او باید در مجموع 6,000,000 دلار بابت 1,000,000 دلاری که قرض گرفته بود پرداخت می کرد. متاسفانه پرسفونه باید مقدار 20% سود را برای مبلغ 2,000,000 دلار پرداخت می کرد. چون جیم بدون اینکه چیزی به او بگوید موردهای دیگری را به قرارداد اضافه کرده بود. حتی برای تأخیر در پرداخت قسط‌های او مبلغی را به آنها اضافه می کرد. این هزینه‌های پنهان باعث شده بود بدهی او دو برابر شود. طبق محاسبات ماشین حساب او باید در نهایت 12,000,000 دلار برای باز پرداخت بدهی 2,000,000 دلاریش به جیم می داد. جیم حتی به او نگفته بود که اگر بدهی های خود را پرداخت نکند قلعه‌اش را از دست می دهد. وثیقه گذاشتن و خطر از دست دادن خانه یا قلعه. در بعضی از موارد کسی که پول قرض می دهد در صورتی که شما بدهی خودتان را پرداخت نکنید می تواند خانه شما را بگیرد. در واقع شما خانه خود را به عنوان وثیقه گرو قرار می دهید. خیلی از مردم از وثیقه گذاشتن برای خرید خانه یا گرفتن وام استفاده می کنند تا بتوانند دارایی های خود را بیشتر کنند یا در زندگی پیشرفت کنند. دقیقاً مانند پرسفونه که از جیم قرض گرفت تا بتواند ورقه های فلزی را بر روی دیوارها نصب کند که البته بیفایده بود. اگر این کار به شکل درست انجام شود، قرض گرفتن برای خرید خانه میتواند کمک بسیار زیادی به شما بکند، چون همه به یک مکان برای زندگی کردن نیاز دارند. با گذشت زمان معمولاً قیمت اکثر خانه ها بیشتر می شود و می توانید آنها را با قیمت بالاتری بفروشید. وثیقه گذاشتن در واقع اقدام بسیار سودمندی است، زیرا باعث می شود که بتوانید با سود کمتری پول قرض بگیرید و افرادی که پول قرض می دهند هم می دانند که اگر شما بدهی خودتان را پرداخت نکنید می توانند خانه شما را بگیرند. بنابراین احتمال اینکه آنها پول و سرمایه خود را از دست بدهند کمتر می شود. با این شرایط می توانند با سود کمتری به شما پول بدهند. افراد صادق و درستکار از وثیقه‌ای که در اختیار می گیرند فقط برای اطمینان استفاده می کنند. اما کسانی مثل جیم سعی می کنند با فریب و نیرنگ پولی را به شما قرض بدهند که توانایی بازپرداخت قسط‌های آن را نداشته باشید. افراد فریبکاری مثل جیم تلاش می کنند پول بسیار زیادی از معامله با شما به دست بیاورند و سودهای بسیار زیادی را از شما دریافت می کنند. چون می دانند که شما تمام تلاشتان را می کنید تا خانه خود را از دست ندهید. آنها مبالغ بسیار زیادی را برای شما تعیین می کنند و وقتی که دیگر قادر به پرداخت آنها نباشید، مانند جیم می توانند خانه را از شما بگیرند. افرادی که پولی را به شما قرض می دهند که توانایی پرداخت آن را ندارید، کلاه بردار هستند. وقتی بزرگتر شدید، باید مراقب این افراد باشید. همیشه باید قراردادتان را کامل مطالعه کنید و همه چیز را دقیق متوجه شوید. اگر نیاز به کمک داشتید، شاید شاهدخت پرسفونه نزدیک شما نباشد، اما قطعاً افرادی هستند که می توانند شما را راهنمایی کنند.